أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها فمن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلغى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا برهان لا إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. این بخش پایانی سوره مبارکه قصص است که منزله جمع‌بندی و نتیجه گیری معارف این سوره است. آیه 84 که فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها، برخی ها گفتن که بعضی از حسنات خیر منها ندارن، بالاتر از خود ندارن، مثلا حسنه توحید بالاتر از خود ندارد. بالاتر از حسنه توحید دیگه چه چیز هست؟ پاسخش این است که بالاتر از ذات اقدس اله چیزی نیست، مثل خدای سبحان چیزی نیست، اما موحد بودن، توحید داشتن یک عقیده است، یک وصفی است برای یک انسان مکلف. این وصف که خود این شخص دارد، هر اندازه که او زحمت علمی و عملی کشید پاداشش بیش از اون است. سخن در این نیست که بالاتر از حقیقت توحید چیزی هست یا نه، سخن در این است که بالاتر از وصف و علم این آقا چیزی هست، بهتر از این را خدای سبحان بو عطا میکند. خب در بخش پایانی فرمود به این که این سوره مبارکه قصص از قصه وجود مبارک موسی کریم در چند مقطع شروع شد. محرومیت وجود مبارک موسی کریم در یکی از مقاطع زندگی، تلاش و کوشش ایشون در مقطع دیگر، برخورد ایشون با فرعونی که داعی شرک داشت در مقطع دیگر، مبارزات نفسگیر اون حضرت با فرعون و ملأ فرعون از دست دیگر، مبارزاتش با قارون که بقا علیهم در مقطع دیگر، سرانجام اونها به هلاکت رسیدن و موسی کریم سلام الله علیه پیروز شد و قوم مستضعف او نجات پیدا کردند و اورثنا بنی اسرائیل که مستضعفان مشارق الارض و مغاربها. این قصه مبسوط که در سوره مبارکه قصص بخش مهمش آمده، درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح است. فرمود شما الان در مکه هستید، وجود مبارک موسی کریم هم در مصر بود، اما در اثر فشاری که بر اون حضرت آوردن ناچار شد از مصر فاصله بگیرد، بعد مقتدرن به مصر برگردد. شما هم یه همچه روزگاری دارید، از مکه خارج می شوید به عنوان هجرت، بعد مقتدرن به مکه برمیگردید. این نددی فرد علیه کرد علیک القرآن لراد و شلامات. این ان الذی فرض علیک القرآن یه جمله است که در وسط ذکر شده به منزله تعلیل است، یعنی همون خدایی که این حقیقت قرآن را به شما داد و شما فکر نمی‌کردید به مقام وحی و نبوت و رسالت و خلافت الهی برسید، همون خدا شما را می‌تواند دوباره به مکه برگرداند مقتدراً. این سوره قصص در مکه نازل شد. در زمان نزول این سوره وجود مبارک حضرت در مکه بود، اما اینکه فرماد الی معادن شما را دوباره برمیگرداند، یعنی شبیه قصه حضرت موسی کریم است که موسی سلام الله علیه در مصر بود، رنجهای فراوانی بر اون حضرت تحمیل شد، همه را با حلم تحمل کرد، از مصر بیرون رفت ولی مقتدرن به مصر برگشتن قوم او، ولو خود حضرت ممکن است در اون تیه رحلت کرده باشد. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معادن. برخی ها خواستن بگوین این معاد همون معاد مصطلح هست، یعنی بعد الموت به معاد برمیگردید. اون حق است، در آیات فراوانی هم به اون مطلب اشاره شده، ولی مناسب با این قسمت نیست. این تنوین معادن هم این تنکیرش برای تفخیم و تعظیم است که به یک نحو خاصی به معاد برمیگردی، که مقتدرن به معاد برمیگردی، فاتحن به معاد برمیگردی. همون حرفی که وجود مبارک موسی کریم به ملأ فرعون زد که والله اعلم من جاء بالهدى، اینجا هم وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد بگوید که ربی اعلم من جاء بالهدى. و همونطوری که وجود مبارک موسی کریم مأمور شد بگوید که ربی به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، اینجا هم ذات اقدس اله به اون حضرت می فرماید فلا تکونن ظهیرا للکافرین. این هماوایی و اشتراک در معارف و در اخلاق و در عمل کاملا مشهود است. در جریان قرآن که فرماید ان الذی فرض علیک القرآن، این رو بازتر ذکر فرمود، فرمود به این که و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، شما هیچ فکر نمی کردی که پیامبر بشوی. خب این رحمت الهی بود، این عنایت الهی بود. الانم به حسب ظاهر هیچ فکر نمی کنید که شما بر این صنادید قریش پیروز بشید، همه اینها از بین بروند و اونها که موندن تسلیم بشوند، یا مسلم بشوند یا مستسلم، مکه با همه عظمت در اختیار شما قرار بگیرد. هیچ فکر نمی کنید بگید. خب بنابراین به ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، درست است که این شبیه اون آیات فراوانی است که در همین سوره مبارکه قصص گذشت که خدای سبحان وجود مبارک پیامبر می فرماد تو در اون صحنه نبودی، و ما کنت به جانب الغربی، و ما کنت به جانب تو، و ما کنت لدیهم از جلغون اقلام هم ایهم یکبر مریم، در سوره آل عمران درباره هست مریم. و ما تو در فرون صحنه فرون صحنه فرون صحنه فرون صحنه نبودی، ولی قصه همینه. اما اینجا که فرمود و ما کنت ترجو ان یلقا الکتاب الا رحمتا من ربک، تنها ناظر به اخبار به غیب نیست، ناظر به این هم هست که شما هیچ فکر نمی کردید به مقام نبوت برسید، و الان هم هیچ فکر نمی کردید به مقام حکومت برسید که حاکم الهی و حاکم دینی بشوید و مقتدرن به مکه برگردید، ولی این توفیق نصیب شما هست. برخی ها نقل کردن وجود مبارک حضرت که از بانک این سوره در سوره قصص در مکه نازل شد و حضرت هنوز در فضای مکه و در محدوده مکه بود، وقتی وارد اون غار شدن، از غار که بیرون آمدن تا به اون راه اصلی برسن، میل این داشتن که شهرشون رو ترک نکنن. به جحفه که رسیدن، اون راه اصلی که باز شد، یه همچین آیه جبرئیل سلام الله علیه نازل کرد که گرچه شما مائلید به مکه برگردید، ولی ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معادن، منتها الان زود است. جحفه رو مستحضرید که قبلا جحفه نبود، یه منطقه وسیعی بود که بهش میگفتن محیعه. در این صلواتی که در روزهای ظهر روزهای پربرکت شعبان با اون دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه خونده می شود، ما مأمور شدیم به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کنیم که به طریقا الیک محیا. محیا یعنی راه باز، زمین باز وسیع رو میگن محیا، یعنی راه رسیدن به الطاف و برکات و هدایت های نبی صلی الله علیه و سلم بازه، بسته نیست، یه راه باریک نیست، یه خیابان نیست که عده زیادی بخوان برن گرفتار ترافیک و اینها بشن، اینطور نیست. الان این بیابان بازی که بین تهران و قم است، خب هر کس بخواد بره راه بازه دیگه، اما تو خیابان بخواد بره، تو این جاده صاف بخواد بره، بله این سخت. محیعه یه همچه بیابان بازی رو میگن. وقتی سیل آمد، اجحافی نسبت به این زمین شد، بخش وسیع قابل توجهی از این رو برد و این رو به صورت محدود تری در آورد، شده جحفه. وگرنه اسم اولیش و اصلیش محیعه بود، نه جحفه، بعدها شده جحفه. جحفه یعنی سرزمینی که مورد اجحاف سیل قرار بگیرد. خب این جحفه وقتی که وجود مبارک حضرت به اونجا رسید، علاقه به خاص داشت به اینکه به مکه برگردند، شهرش است. در اینجا آیه نازل شد که ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد. پس بنابراین ممکن است معاد بر معاد مصطلح هم بشه، یا بر رجعت طبق بعضی از روایات که از دوست این بارک امام سجاد سلام الله علیه رسید از همون بشه، لکن مصداق روشن و شفافش همین معاد به معنای مکه است. اونا ممکن است از مصادیق این مطلق یا عام باشن. خب اون علائم، علائم قطعی که نبود، ممکن بود مشابه اون علامت برای بعضی ها باشه، ممکن بود علامت به جایی که مثلا به بعضی از مقامات میرسه، اما بشه خاتم انبیا یه هم چیز بیان و شفافی نبود که. بالاخره وحیی که خدای سبحان به اون میفرستد، تلیعش قرآنه دیگه، اقرأ و ربک الاکرم. یه وقت هست که نظیر وحی وجود مبارک موسی کریم است که و انختر تو که فستم علمایوها، نبوتش با همون جریان عصاید بیزاست. بعد از اینکه مدتها با همین مرحله نبوت گذرون و فرعون و ملعش به دریا افتادن، اونگاه به وعدنا موسی سلاسین لیلتن و اسممناها به عشب تم میقات و ربی اربعین لیله، در کوه طور بعد از اون چهل روز چهله گرفتن تورات نازل شده است. این چنین نبود که در تلیعه وحی نبوت اون کتاب خاص به نام تورات نازل شده باشد، و درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تلیعه وحی اقرأ نازل شده است. خب فرمود به این خب حالا اون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که فرمود شما مواظب باشید که این فضیلت هایی که خدای سبحان به شما داد این رو حفظ بکنید. خدای سبحان صحنه رو صحنه امتحان قرار داد. در دو بخش از آیات قرآن فرمود ان عدتم عدنا ان تعودوا نعود. اینطور نیست که ما یه چیزی به شما بدیم شما مسئول نباشید، ما برای تو مرتب حفظ بکنیم، چه بد باشید چه خوب باشید. این اوتوم اودنا این تعودو نعود. اگر شما وجود مبارکه از تعمید در خطبه قاصد وضع حجاز را تبیین کرد، فرمود مردم شما یک جایی بودید به نام حجاز که این حیات خلوت دو تا امپراتوری بود، امپراتوری ایران برای شما حساب باز نمی کرد، امپراتوری روم هم برای شما حساب باز نمی کرد. قرآن و وحی و نبوت و دیانت و اینها را ذات اقدس اعلان نصیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد و عده و ایمان آوردند و همین حیات خلوت یعنی حجاز این دو امپراتوری رام کرد و اونها تابع شدند و پذیرفتند. اگر شما خدای ناکرده این مسیر اصلی دین را حفظ نکنید، باز اکاسره و غیاسره، این اکاسره و غیاسره تو همین خطبه قاصد وجود مبارک استمی در نهج البلاغه هست. فرمود هم کسراهای ایران هم قیصرهای روم شما رو اینجا وسط خفه میکنن. مگر شما ندیدید همین گروه بعد از حضرت ابراهیم سلام الله علیه با فرزندان ابراهیم چه کردن؟ فرمود در همین خاورمیانه، در همین محدوده مکه، در همین محدوده خاص شک که شما آشنایید، پیغمبری به نام وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه ظهور و حضور پیدا کرد، انقلابی کرد، توحید آورد، دست به تبر کرد، بت‌ها را شکست، تو امواج آتش رفت، گلستانش کرد، کل این منطقه رو بیدار کرد و شده رهبر مردم که این جائل کرد ناس امام. بعد از او کم 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 پرزندان او، بابستگان او، انقلابیون او، حامیان او، راهیان خط او اختلاف کردند. وقتی اختلاف کردند، همین اکاسره، همین قیاسره، همین غربی ها، همین شرقی ها آمدن پیغمبرزاده ها را، اینا پیغمبرزاده، پیغمبرزاده یعنی پیغمبرزاده، این پیغمبرزاده ها را چاربیدار کردن، اصحاب و دبر و ببر کردن. اون روز شترها بالاخره چاربیدار میخواست دیگر، این چهارپادار چیکار میکنه؟ اگر زخمی رو دوش این شتر بشه، این چاربیدار باید حل کنه دیگه، پشم سینه شتر رو این چاربیدار باید بپیچه و بر این پارچه های پشم های کرک های جلوی سینه شتره که نرمه، پارچه های ببری از جد نرم، بخشی از این هم به برک هست، مبارک ابل، مبارک ابل همینه که این سینه خیز اینجا میخوابه، این پشم هایی که از این قسمت سینه گرفته میشه بشکن برک، پارچه هایی که از این پشم دخته میشه میشه پارچه های برکی، مبارک ابل، مبارک ابل که سلات میگن مکروه هست همینجا که شطور سینه خیز میخوابه. خب فرمود شید از همین پیغمبرزاده ها و امامزاده ها رو اومدن گفتن شما باید که به اینها وقتی اکاسره و قیاسره وارد حجاز شدن و منطقه رو گرفتن که به اینها شغلای خوب ندادن، به اینها مسئولیت ندادن، اینا رو چاربیدار کردن، گفتن زخمهایش این شترها رو شما باید درمان کنی، تیمار کنی، پشمهای این شترها رو هم شما باید بشینی. اصحاب وبر چاربیدارای مخصوصی بودن که این پشمها رو میچیدن، اصحاب دبر اون چاربیدارای بودن که زخمهای دوش شتر رو خورد میکردن. فرمود من رو تنها نذاری، بذارید این نظام بمونه، الانم خدایی ناکرده اگر اختلاف بشه رو مسئولین، اگر اختلاف بشه بین ملت، اگر اختلاف بشه بین ملت مسئول، هم غرب هم شرق میاد این مسئولین ما رو ماشین شور میکنه. اینطور نیست که به اینا حالا دل خوش کردن که بهتر با بی بی سی یا مثلا بی بی سی تماس بگیرن، اینطور نیست که اونا به اینا سمت بدن، شغل بدن. اگر اونها بیان همون کاری که با پیغمبرزاده ها کردن با اینا میکنن. فرمود اختلاف نکنید، منو تنها نگذارید، بذارید مسائل حل بشه. کدوم مشکل علمی است که حل نمیشه؟ این که مشکل علمی نیست، این خودخواهی و مقامه. چقدر چرا با خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. ماها معمولا قرآن رو میبوسیم، یه کسی قرآن میخواد دست ما بده یا ما بخوایم قرآن به دست کسی بدیم میبوسیم، این عادت همه ماست. اما حالا نهج البلاغه رو به ما دادن ما ببوسیم، این کمه. گاهی ممکنه پیدا بشه افرادی که این کتاب مثل قرآن ببوسن، ولی سیدن استاد میبوسید نهج البلاغه رو مثل قرآن میکرد. اینطور نبود که با او مثل کتاب عادی عمل بکنه، این کاملا نهج البلاغه میبوسید مثل قرآن. تو نهج البلاغه این وصیت هست، فرمود مبادا اختلاف کنید، من از پیغمبر شنیدم، ایاکم والبغضاء فانها الحالقه لدینکم. این تو وصیت نامه رسمی حضرته. فرمود برای هیچی، هیچی یعنی هیچی. این مقام هات که افته انزه، اونا که خردمند و دانشمندن که برای اینها حساب باز نمی کنن. دنیا هم که برای اینا حساب باز نمی کنن. یه چیزی زود گذریه، این افته انز، عدسه انز و ماننده. فرمود مبادا با هم اختلاف داشته باشی. این اختلاف تیغه، فانها بغضاء و اختلاف، فان ایاکم والبغضاء فانها الحالقه الحالقه لدینکم. شما کسانی که مکه رفتن اگه سرورن سرشون رو حلق کردن، تیغ کردن، میبینید مدتها باید صبر کنن تا مو رویده بشه. حالا اگه کسی یه تیغ تیز دستش باشه هر روز سرش تیغ کنه، دیگه موی رویده نمیشه. فهمید این اختلاف تیغ تیزیست که شما دارید هر روز دینتون رو تیغ بکنید. فانها الحالقه لدینکم. کی از علی راستگوتره؟ مگه چیزی برای اینا میمونه؟ در طی این سالها آزمون شده که یه در قتل تو زوالدان رفتن دیگر. اگر کسی خدا اینا کرده راه امام را، راه خون شهدا را، این نظام را خدا اینا کرده، سبک بشماره همون در میاد. فرمود این یه تیغ تیزیه، شما نمیدونید اختلاف چه میکند. این با مال شما که کار نداره، با دین شما کار داره، هر روز میره تیغ میکنه. ایاکم والبغضاء فانها الحالقه لدینکم. خب اگه کسی یه تیغ تیز دستش هر روز داره دینش تیغ بکنه، دیگه دینی نمی روید که. به هر تقدیر وجود مارکی هست امیر فرمود این صحنه رو تو زمان حیات خودش فرمود اگر اختلاف کردید این اکاسره، این قیاسره در راه میان شما رو چاربیدار میکنن. و همین کارم کردن بعدن این عربا هم اینطور شدن. این مال اون خطبه قاصه. وصیت نامه حضرت هم همین است. تو وصیت نامه‌ش رو فرمودن ایاکم والبغضاء فانها الحالقه لدینکم اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. به هر تقدیر فرمود به این که این کتاب الهی به تو داده شد که تو فکر نمی کردی. حالا هیچ کس فکر نمی کند که نمی کرد که وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تسلام مقتدرن وارد مکه بشود و مکه را فتح کند و خانه ابو سفیان را بست قرار بدهد و همه اینها بر اینها منت بگذارد. فرمود اذهبوا انتما طلقا، که زینب کبرا سلام الله علیها سند رسوایی اینها را در شام امضا کرده فرمود امد العدل جبن طلقا، برای همیشه هم مونده. خب فرمود این شما فکر نمی کردی، مگر اون نبوت فکر می کردی؟ اینا فکر نمی کردی، اینا رو ما به شما دادیم و می دیم. ولا یصدنک عن آیات الله بعد از انزلت الیک. اینا ارتباطی با این آیه نداره، جواب هم نداره. خب فرمود ولا یصدن، یه سؤالی بکنید که لاغل آدم گوش دادنش بیارزه. ولا یصدنک عن آیات الله بعد از انزلت الیک. فرمود مبادا میل به اونها یا ترس از اونها وادارت بکنه که کوتاه بیایی، کم بیاری، تساهل کنی، تسامح کنی. سد یعنی منصرف کردن. کافران اهل سدن با ساد، هم ینصرفون به انفسهم هم یصرفون غیرهم. اینا که یسدون عن سبیل الله یعنی همین، راه خدا را میبندن، نه خودشون میرن نه اجازه میدن دیگری بره. فبود مبادا میل به اینها از یک سو یا حراس از اینها از سوی دیگر سد کند، منصرفت کند، نگذارد این راه ادامه بدی. البته فعلا دشواری هست ولی پیروزمندانه برمیگردی. ولا یسدن نکن آیات الله بعد از انزلت الیک، همین آیاتی که هرگز تو فکر نمی کردی اینا به تو نازل بشود. ود او الی ربک، نه تنها کوتاه نیا، همون راهت رو کاملا ادامه بده. مبادا با مشرکین باشی، از مشرکین باشی. البته پیامبر علیه و آله آلاف و سلام مادامی که در جهان امکان هست مکلف است. تکلیف با اسمت منافات ندارد، امر و نهی با اسمت منافات ندارد. فرمود و اما اگر این کار کردی، اگر لئن اشرکت لیحبطن عملک، خواه به صورت قضیه شرطیه خواه به صورت قضیه حمله، و معصوم میشود امر کرد، معصوم میشه نهی کرد و او یقینا امتثال میکند. غرض آن است که تکلیف با عصمت منافات ندارد، مادامی که معصوما مختارا قادرا جلوی هوا و هوس را میگیرند. ولا تدعو مع الله اله آخر، این مضمون در بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون گذشت. در بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون این بود، آیه 117 سوره مبارکه مؤمنون، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون. فرمود اصلا شرک برهان پذیر نیست، نه اینکه احتیاج دارد ما دلیل بیاریم بر اینکه شریک خدا شریک ندارد، چون یه حقیقت نامتناهی است، حقیقت نامتناهی جا برای خدای دیگه نمیذارد. که عبارت آیه 107 این است، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما، اینجا باید وقف کرد. این اله آخره لا برهان له به، این لا برهان له به، این جمله محل نصب است تا صفت باشه برای اله آخر. اصلا اله آخر برهان پذیر نیست. مثلا اگر کسی بگوید، اگر کسی بگوید دو دو تا پنج تاست که دلیل پذیر نیست، فهو کذا و کذا. این دلیل نپذیری، دلیل پذیر نبودن صفت دو تا پنج تاست. اگر کسی بگوید دو تا پنج تاست که دلیل ندارد، این جمله صفت است برای دو تا پنج تا. من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، اگر کسی غیر از خدا خدای دیگری را بخواند که دلیل ندارد، این لا برهان له به، این جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای اله آخر. او معنا مضمون چون در اون آیه مبسوطا گذشت دیگه اینجا تکرار نمیشه، چه اینکه تعبیر له الحکم و الیه ترجعون در آیه 70 همین سوره مبارکه قصص قبلا گذشت. اینجا هم که فرمود له الحکم و الیه ترجعون، این مطابق با آیه 70 همین سوره قصص است که قبلا بحث شد، که فرمود و له الحکم و الیه ترجعون، که تقدیم خبر بر مبتدا یا تقدیم متعلق بر فعل در اون دو جمله مفید حصر است. اما عمده این است که کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی هالک است مگر وجه الله. اگر این حاله که مشتق است به معنای متلبس بالفعل باشد، نه متلبس آینده، معناش این است که هر چیزی همکنون ذاتاً هالک است، این دیگه استثناء پذیر نیست مگر فیض خدا. اگر وجه به معنای ذات بود که برخی ها گفتن، خب ذات خدا منزه از هلاکت است، ولی قرآن کریم درباره ذات خدا، درباره الله یه همچی چیزی رو استثناء نمی کند که مثلا کل من علیها فان و یبقى الله، او بالاتر از آن است که اصلا به این وصف و به این حکم در بیاید. اسمای حسنای او از بین رفتنی نیست، اسمای حسنای او که به وسیله او اولیا به او متوجه می شوند هم نیست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحید از معصوم سلام الله علیه نقل کرده که قد قامت الصلاه یعنی چی؟ از حضرت سوال کردن قد قامت الصلاه یعنی چی؟ فرمود هان وقت و زیاره. زیارت معصوم حساب دیگری دارد که انسان کنار مزارش می رود یا از دور زیارت نامه می خواند، اما بخواد به زیارت الله برود نماز می خواند. نماز زیارت نامه خداست، همونطوری که معصومی زیارت نامه به اذن خدا دارد. فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره، صلات زیارت نامه خداست. خب اسمای حسنای الهی که بهی توجه المخلوقون، این وجه الله است. اگر وجه به معنای ذات بود که خود روشن است کل شیء هالک مگر وجه خدا یعنی ذات خدا، اما اگر وجه معنی اسمای حسنای او بود مثل الله، مثل حی، مثل قیوم، مثل قدیر، مثل علیم، اینها بود، بازم کل شیء هالک یعنی هر چیزی ذاتاً هالک است، الیوم هالک است، الان هالک است مگر وجه او. و اما اگر چون چه این هالک فعل اسم فاعل بود و معنای آینده بود یعنی سیهلکو، اونگاه باید یه معنای قابل جمع با آیات و روایات کرد، چون دیگه بهشت از بین رفتنی نیست، قیامت از بین رفتنی نیست، ارواح مؤمنان، ابدان مؤمنان که وارد بهشت شدن دیگه از بین رفتنی نیستن. در دنیا بعد کل شیئن فی دنیا سیهلکو، کل من علیها فان یعنی علی الارض فان، اما نسبت به آخرت این چنین نیست ما بگیم اون هم از بین میروند، چون که عرش الهی، اسمای حسنای الهی، مخزن الهی، اینا از بین نمی روند. به دلیل همون آیه سوره مبارک نحل که فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. یکی از مصادیق وجه خدا که سهمی از بقا دارد و منزه از فناس دین خداست که تو روایاتم آمده، یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است. دین خدا از بین نمی روند، ادیان دیگر نسخ شدن اما دین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسخ شدنی نیست. بنابراین اگر هالک معنای همکنون هالک باشد، بله این کل حمل الکثرت از حمل العموم، هر چیزی ذاتاً هالک است مگر اسمای حسنای الهی. بده قبلا هم گذشت که این کلمه یا ایها الانسان یا ایها الناس انتم الفقراء که گفتیم میشود الانسان و فقیران، چهار تا قضیه فرض شده بود که سه قضیهش ناتمام بود یک قضیهش تام. اگر میگیم الانسان و فقیران، نظیر زیدون قائمون نیست که قیام یه عرض مفارق باشد. دو، نظیر الاربعت و زوجون نیست که فقر برای انسان عرض ذاتی باشد، چون اگر لازم ذات بود لازم در مقام ملزوم نیست، عرض در مقام معروض و موضوع نیست. اگر فقر عرض ذاتی باشد نظیر زوجیت اربعه، معنیش که در مقام ذات انسان نیست. سه، اگر گفته می شود الانسان و فقیران، نظیر الانسان و حیوان و ناطق نیست، زیرا ناطق گرچه عرض نیست ذاتی است، گرچه عرض ذاتی نیست، ذاتی جنس و فصل است، اما ذاتی ماهوی است و چون ماهیت تابع هستی است و بعد از هستی است و در مرحله هستی نیست، اگر فقر برای انسان نظیر ناطقیت و حیوانیت باشد، لازمش اینه که در مقام هویت نباشد. سه، این قضایای سگانه تام نیست، بلکه چهارمی تامه. اگه گفتیم هر انسان و فقیرون، مثل این گفتیم هر انسان و موجودون. هویت و ذاتی معنی هویت، نه ذاتی معنی ماهیت جنس و فصل. این عمیق ترین فقری است که در درون ذات هر کسی نهادینه شده است. انسان فقیر است. قبلا هم گذشت که فقیر به معنای ندار و گدا نیست. فقیر به معنای کسی است که ستون فقرات شکسته است، به قدرت قیام ندارد. انسان در برابر ذات اقدس اله این چنینه. فقیر است، یعنی ستون فقرات شکسته است و قدرت قیام ندارد. میگه به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقود، یعنی در تمام موارد قدرت تو، حول تو و قوه تو دست من میگیره. من قدرت ایستادن ندارم، قدرت نشستن ندارم، قدرت خوابیدن ندارم، قدرت حرف زدن ندارم. به حول الله و قوته تعالی اتکلم و ابصر و اسمع و آکل و اقوم و امشی و مانند آن. این نماز دارد به ما مکتب توحید ادا میکند، نه یعنی قیام و قعود درباره نماز که ایستادم قرائت میکنم، سجده رفتم، نشستم سجده میکنم دیگه. حالا به پایان سوره مبارکه قصص رسیدیم. همه شما را به خدای سپاس سپردیم. انشاءالله بعد از تعطیلات دهه محرم. والحمدلله.